ببین مشکل عدم حلم نیست، مشکل نرفتن انسان به سمت اونه، ولی وقتی که بره مسیر فراهم هموار میشه. اینه که انسان متوجه بشه که اصل اینه و با حرکت‌های خیلی تدریجی و آرام اما مستمر و منظم و حساب شده کاملا در واقع انسان به ظرفیتی میرسه که این ظرفیت به قدری مسیر رو و رفتارهای آدم رو و زندگی آدم رو تغییر میده که خودش تعجب میکنه. حالا میگی نه شما از همین 19 شروع بکنید. خب شک در چی که عرض کردم؟ میشه با عقل به نماز شب رسید، با عقل به قرارش به همه چی برسیم دیگه، با همه چیز میشه. انسان عقلشو به کار بگیره و به خدا باید برسه دیگه. این روایات و اینها اینطوری دارن میگن، میگن در واقع با عقل به همه جایی انسان میتونه برسه.
ببخشید این قسمت
سوال تموم شد؟
بله.
چه کار کنیم؟ آستانه صبرمون رو بالا ببریم، همونی که عرض کردم، انسان همونی که میدونه جلوش نیسته، به سمتش بره، با نظم با برنامه ریزی و وسیله کاری پشیمون نشه. یه دفعه همین نمونه هایی که عرض کردم، همین منطقه اون ارکان سلوک انسان باید رعایت بکنه تو اون مسیر بره جلو، بعد اون وقت میتونه به نتایج خیلی خوبی برسه. و عرض کردم که این شب 19 زمانشه که انسان تعهد بده و همونی که میتونه عمل بکنه و بقیهش رو هم به اونها واگذار بکنه، حتما انشاءالله به نتیجه میرسه. بفرمایید. حالا سوالات شفاهی رو اگر هست بفرمایید.
صفحه چت رو تا یه جایی برام اومد، الان آدم
بیرون دوباره اومد انداخت دیدم. بعد سوال بپرسم؟ بله، حالا دیگه شفاهی بپرسید، مکتوب تموم شد.
بله ببخشید، این سوال حالا سوالی هم گفتن که بپرسم، اینه که ما خیلی وقتا تو نگاه اول از یه سری آدم مثلا با اولین باری که مثلا می‌بینیم یه حس بدی پیدا می‌کنیم و این از اون عدم محبت قلبی میاد.
خیلی ارزشی این نوع احساس ها نداره، باید اینا رو با چارچوب عقل انسان تطبیق بده. از اینجور احساسات برای ما زیاد پیدا میشه، ممکنه یه جای درست در بیاد یه جای غلط در بیاد. خیلی خطرناکه که انسان عنان اختیار خودشو به این نوع احساسات ناشناخته بده که خودش هم نمیدونه درست یا غلطه، از چیز خوبی برمیاد چیز بدی برمیاد. عقل برای همینه دیگه، عقل برای همینه که چارچوب بذاره برای خودش، اگر خوب بود که خب عقل هم تایید میکنه میره جلو. اما صرف این که مثلا انسان برای خودش ادعا کنه که من همین نگاه اولی که میکنم یه چیزایی میفهمم، یا از اینجور تصوراتی که متاسفانه توی شرایط ما هم، توی افراد شرایط جامعه ما هم خیلی زیاد شده، اینا من نمیفهمم چیز درستی راجبش. به نظر من بدون تطبیق با عقل خیلی خطرناک میشه.
بعد یه سری صحبت ها هست، حالا اینا ما تو زندگی خودم ممکن داشته باشه، من نمیخوام از لحاظ عقل مثلا با میزان عقلی و اون جنود عقلی که گفتین اینو میزونش کنم، اونم اینه که همین در راستای همین صحبت که گفتین یه سری آدم به نشانه اعتقاد داره، مثلا نشونه مثلا بر من بود، یا مثلا یه همین حالتی که خیلی دلیه احساس احساسیه به قول شما، اینها هم باید
ببرن
چارچوب عقل
یا اینها بدون عقل. عقل اینجا منظور عقل جامعه دیگه، تو این بحث های رسانه عملیه زیاد بحث کردیم. عقل خشک منطقیه در مقابل احساس، در مقابل ذوق منظور نیست دیگه. اما اون عقل جامعه، اون به موازات هر احساس انسان و هر چیز انسان، برای انسان یک نوعی ضمانت اینه که دچار خطا و انحراف و خدای نکرده سقوط نشه. این عقل همیشه هست، عقل جامع. اگر هم ذوق باشه و واقعیتی باشه، اون ذوق حقیقی باشه که خیلی موقع برای انسان ارزشمنده، آدم رو به شناخت‌های جدید میرسونه، گاهی مثلا همین حدس‌های انسان خیلی میتونه چیزهای خوبی داشته باشه، ممکنه رویاهای خوبی ببینه، همه جای خودش، اما اگر حقیقتی داشته باشه با عقل جامع نباید در تضاد باشه، در تناقض باشه. چیزی که با عقل جامع، نه عقل خشک منطق، با عقل جامع در تناقض باشه، این حداقل اینه که جای تردید داره.
ببخشید من باز اون بحث رو شاید مترجم نشدم برام، شاید شما توی عقل جامع توضیح شده بود. مثلا من مثال یه مولانا، آدم یک جاییش رو مثلا میگه خب من عقلم تا این حد رسید، ولی باز میذاره میگه که خب ممکنه مثلا چیزایی دیگه هم درست باشه، ولی خب مثلا من تا همین حدش رو میتونم مثلا تعقل کنم. این انتخابای ما رو یکم چیز نمی‌کنه، مثلا یکم خراب نمی‌کنه، مثلا قاطعیت ما رو به هم نمی‌ریزه، ما رو توی آدم نسبی، همش تو نسبی باشیم. این با تجربه شکی هم که توضیح دادیم، انگار آدم تهش قرص نیست، خب شاید راه دیگه هم باشه، مثلا قاطع نیست.
ببینید، تردید و شک و نسبیت و عدم قطعیت یه جایی از عقل آدم در میاد، اونجا اشکال نداره. یعنی من یه موضوعی رو میخوام انجام بدم، واقعا هم عقل من میگه که معلوم نیست، احتیاط کن، خیلی قطعی وارد نشو. مثلا فرض بفهمی که میخوام برم یه کاری اقدام کنم، شک دارم، عقل آدم میگه که و یواشاش برو تست بکن، آزمون بکن، مواظب باش در مراحل ابتدایی، اگر دیدی نتیجه منفی بود راه برگشت وجود داشته باشه. خب اینا چی؟ اینا موافق عقله. بله، با عدم قطعیت رو برو میشه، اما اینجا قطعیت خلاف عقله. چیزی که من شک دارم و واقعا شک من هم با عقل تطبیق میکنه، یه دفعه محکم وارد بشم مثل چیزی که قطعی میدونم، این که یه نوع جسارت خلاف عقله. خب این قطعیت نباشه خیلی بهترم هست، اما یه جایی هستش که شک و تردید ناشی از چیه؟ ناشی از ضعف عقلیه، ناشی از اینه که آدم جایی که به اندازه کافی دلیل برای مسئله هست، حالا دلیل برای مسئله تو هر چیزی به اندازه خودشه. یه موقع من میخوام برم مثلا فرض کنید که از سر کوچه از بقالی مثلا شیر بخرم، لبنیاتی میخوام شیر بخرم، تو اینجا قطعیتش در چه حدی؟ در همه حدی که خب هر روز این ساعت باز بود و علاقاتم الان باز، همین کافی. یه موقع میخوام برم فرض کنید که یه وسیله نقلیه سوارشم برم مثلا یه شهر دیگه، بیام از قم تهران، اون یه مقداری قطعی تره، همون مقدار، ولی بیش از اون دیگه نیاز نیست. یه موقع هست میخوام فرض کنید که خودم یا فرزندانم یا دوستم یا کسی من مشورت کرده اینو توصیه به که ازدواج بکنم، خب اینجا طبیعتاً باید یه مقدار قطعیت بیشتری باشه، اما تو هیچ کنم از اینها قطعیت از به 100% نیست. حتی تو اون ازدواج، تو در اون رابطه هم یه حدی از قطعیت، یه حدی از احتمال صحت برای من در ازدواج هم یه حدیش کافیه دیگه، پیش از اون که علم غیب که من ندارم که. اگر بیش از اون دو بخوام تردید کنم و هی شک بکنم و هی چی بکنم، اونجا چیه؟ اون شکیست که مقابل چیه؟ مقابل چی بود عبارتش؟ تسلیم. یه جایی مثلا توی موضوع خیلی حساسه، اصلا موضوع جنگ تحمیلی، میخوان یه عملیاتی بکنم. الان توی جنگ تحمیلیه یا جنگ غزه است یا هر یه جنگ خیلی جدی و خطرناکه، خب تو اینها آیا راهی وجود داره که من 100% مطمئن بشم حتما پیروز بشم؟ 100% تو هیچ چیز عالم نداره، اونم تو جنگ. اما برای این که من یه عملی، یا مثلا من اگر فرمانده هستم، طراح جنگ هستم، نماینده فرمانده کل قوا هستم، برای این که یک عملیاتی رو تصمیم بگیرم که انجام بشه، یه حدی از تحریق و اطمینان باید برای من ایجاد بشه که اینم 100% هیچ وقت نیست، تو عالم 100% نداره. به اون حد که اگر رسید دیگه میتونم چیکار بکنم؟ اقدام بکنم. اگر اونجا هم دوباره تردید بکنم، میگن چی؟ میگن یه فرمانده شلوه دیگه، آدمی نیستش که قدرت تصمیم گیری داشته باشه. این همون چی؟ همون التصمیم و ضده و شک. تو اون مقام اون فرمانده اگر آدمی باشه که در جایی که نیاز به تصمیم گیری باشه و ارکان تصمیم گیری وجود داره و بدون اینکه به قطعیت برسه این ارکان فراهم میشه، باز هم دست دست میکنه که نمیدونم حمله بکنیم یا نکنیم، مبادا فلان مبادا فلان. این چیه؟ این اون عقلش در حد یه فرمانده تصمیم گیر نیست. این همون لشکر جهل که اینجا شک جزء لشکر شهره، در جهله در این فرد وجود داره. هر چیزی متناسب با خودشه و معیار هم همون عقل میشه.
خیلی ممنون، خیلی جامع کامل بود. فقط یه صحبت دیگه این به اون در حالی کودنی و زیرکی و کودنی
الفهم و زده هل قبابه
میشه مثال های در مثلا مرمی سی بزنی مثلا همی روز برگیم
مثال این مثال این روزمره من الحمدلله خیلی زیاده، یعنی
نه شما نه اقام تاری هم بزن اضاف طلبه.
وقتی که مثلا در نظر بگیرید که در نظر بگیرید که از آقای ثابتی خودمون که میتونیم باش چیز باشیم و خودش همیشه داوطلبه، از اون مثال بزنم. ببینید الان وقتی که مثلا تو بعضی مسائلی که ما با ایشون با هم صحبت میکردیم، خب تا یه مرحله مثلا بعضی مسائل الان ما چند ساله آقای ثابتی؟ 3 سال 4 سال چقدر یادم رفته چند ساله که با ایشون آشنایی و رفاقت داریم. خب بعضی موضوعات رو اوائل که مثلا مطرح میشد برای ایشون قابل قبول نبود یا اصلا متوجه نمیشد یا چیز. خب یواش یواش همینطور میرفت جلو. اینها 5 سال بعد مثلا فرض کنید که بعضی موضوعات رو که موضوعات حساسی هم بود تو زندگی ایشون، مثلا پارسال تو کربلا برای ایشون قابل قبول شد و همونجا شروع کرد به عمل کردن. خب ببین فرد برای اینکه یه چیزی رو درک بکنه یه سیری داره. این سیر با توجه فرد، با دقتش و با تسلیمش به حقایق و با اینکه کوتاهی نکنه در فکر کردن، در تأمل کردن، در ارزیابی کردن به اندازه کافی این سنسورها حساس باشن، روحیات فرد رو بالا پایین بکنن و فرد قوای فرد رو متمرکز کنن برای فهم به تناسب خود فرد. و این سیر میاد مثلا پارسال شاید 4 سال گذشته بود، بعد از 4 سال این به نتیجه میرسه. حالا این نتیجه میرسه و بعد شروع میکنه عمل میکنه و در واقع این میشه به نتیجه. خب حالا اگر این در واقع زودتر از این بخواد اینو انجام بده، یه نوعی حالت چی شده؟ حالت تقلید شده. 4 سال طول میکشه تا ایشون مثلا این مطلب براش قابل قبول بشه. اگر 3 ساله یا 2 ساله یا هم اول تا میشنوه بگه آره من هستم، خب این چی؟ این تقلیده دیگه، به درد نمیخوره که، چون برایشون جا نیفتاده. این عقل نیست، یک نوعی بیعقلیه. اما اگر از این ور، این به دلیل اینکه این فرد قوای فکریشو، سنسورهاشو، توجهشو، تمرکزشو، انگیزشو به اندازه کافی توی این موضوع به کار نمیگیره، به جای اینکه 4 سال طول بکشه، چند سال طول بکشه؟ 6 سال طول بکشه. این 2 سال میشه کودنی. کودنی به این معنا، یعنی به معنای بیعقلی فرد، به معنای اینکه به اندازه کافی نیروهاش به کار نگرفته. این جهالت در مقابل تعقل اینجا معنی میده. وقت هر کدوم از ماها یه جاهای این جهالت رو داریم، یه جایی این تعقل رو داریم، باید مواظب باشیم که در مقابل این انوار و روشنایی هایی که از آسمون بر اعمال و رفتار و شخصیت و زندگی ما میتابه و مسیر رو برای ما روشن میکنه، ما به اندازه کافی حساس باشیم، استفاده کنیم، توجه بکنیم، انگیزه داشته باشیم، از دست ندیم تا دچار کودنی خودخواسته ناشی از مسامحه و جهالت نشیم. این میشه کودنی و در مقابلش زیرکی.
یعنی یه جور دسترسی داریم به اون عرضه، ولی خودمون حالا بنا به دلایل متفاوت استفاده نمی‌کنیم.
بله، اون کودنی به این معنا، به این معنا این در واقع چی میشه؟ این جهالته، این جهالتی است که در مقابل عقله. یعنی طرف بیهوش نیست، بی استعداد نیست، ولی خب مثلا حواسش جای دیگه است، یا اینکه انگیزه نداره، یا به اندازه کافی کله رو به کار نمیندازه، این مخ رو استفاده نمیکنه، تعطیلش کرده به قول امروزی، به قول شما ها. این میشه چی؟ این میشه قباوه. این هر چی هست عقل تشت، عقل دست، عقل اختیاری ها. ببین همه این 75 80 تا به عقل اختیاری برمیگردن و جهل اختیاری. هیچ چیش خارج از دسترس انسان نیست، هیچ چیش مثلا تو عالم زر نیست، همش همین الان تو همین زندگی روزمره و دست خودمونه و همش همه ما هم بخشی از این عقل رو داریم و بخشی از این جهل رو داریم. عقل رو چرا داریم؟ چون که اینجا هستیم، چون که الان نشستیم داریم روایت میخونیم، روایت عقل و جهل. اگر هیچی عقل نداشتیم، یا جز به اشقیا بودیم، یا حداقل پرت بودیم، دیگه نمیشستیم اینجا روایت عقل و جهل رو بخونیم، این صحبت ها برامون جذاب نبود. پس بنابراین هر کدوم بخشی از این لشگنیان عقل رو داریم، اما بخشی از جهل هم داریم. چرا؟ چون که اگر جهل نداشتیم خب سلمان و فارسی بودیم، علامه طباطبایی بودیم، یه جایی ما این جهل رو به کار گرفتیم، جاهل بودیم که نتونستیم برسیم.
خیلی ممنون، سوالات من تموم
شد. اجازه هست
بفرمایید؟ بله.
ازن بازی شما رانم میگه که پس مجید توی باز یه سال باید حاجقا تخفیف دادی، یک ساله که تو کودنی هست دیگه، چهار سال بذارم و این جالب بود. ارزم به حضور شما راجب عجله در انتخاب و این بحث هزینه ها و اینها ها جا یه سوالی داشتم، نمیدونم سوالم درست هست یا نه، ولی خب ببینید مثلا اول این آمادگیه که مثلا شما گفتید واقعا هم همینجوری بوده. من راجع به خودم بگم، قبل از این آمادگیه به نظر من دو تا مرحله قبل هستش، یکی آگاهی، یکی خواستن. یعنی مثلا خب من بله به لطف خدا یه جلسه رساله عملیه‌ای بوده، یه حاجق قدوسی بوده که مثلا این آگاهیه رو از این سیر به دست آوردم، از این جلسه تا 3-4 ساله به دست آوردم. بعدم حالا مثلا تعدیل نشون مردم عقل رو نمی‌کردم، حالا الان هم نمی‌کنم، چیزی به نام توسعه عقل متوجه نمی‌شدم. بعد از اون آگاهیه که از طریق جلسات رساله عملیه به وجود اومده، بعد یه خواستنی درونم انگار به اصطلاح شعله ور شده و مثلا شروع کرده به خواستن، بعد شعله مثلا به این آمادگی که بله مثلا اینجای زندگیم واقعا من به عنوان مثلا یه مرد توی زندگی وظیفم چیه نسبت به همسرم، نسبت به مثلا بچم، نسبت به مادرزنم، نسبت به پدرزنم، نسبت به نمیدونم برادرم. حالا از این که بگذاریم، توی بحث عجول بودن، من الان عجول بودن در انتخاب و بحث هزینه ها، مثلا حالا مثلا مزاج من صفراویه، خب سوال اول اینه که چطور اون مزاج، حالا به قول این برای بچه های طبی جبلیمون رو چی کنیم که از اون عجول بودن در بیاین. مورد بعدی این که مثلا یه هم میرم یه جایی مثلا حس میکنم، نمیگم همیشه اینجوری بوده، مثلا یه پیرمردی هستش همین سر کوچه ما، خیلی پیرمرد خیلی اصلا عجیب غریبیه، خیلی ساده مثلا از این مغازه‌های قدیمی از پنجاه گرفته تا هر چی که مثلا شما بخواید، خب من وقتی میرم توی مغازه ایشون به اصطلاح چون از شخص پاشم میاد، مثلا من خودم هیچ وقت افق کوروش خرید نمیکنم، میرم از سوپرمارکت میگم اون داره بریم مثلا با اون چیکو، همه میان از اون میخرن، ولی خب سوپرمارکت محل آدم 70 ساله خب شاید مثلا واقعا ایشون بیشتر نیازه، یعنی حق من اینه که برم از سوپرمارکت محل خرید کنم. حالا این حاجیگانه که هستش مثلا من اونجا حالا میخوام بگم دلسوزی یا همون بی عقلیه به اصطلاح، مثلا میگن خب ایشون 70 سالشه مثلا، خب مشتریش هم کمه چون مغازش خیلی قدیمیه، ولی خب خوش انصاف هم هستش، به جای مثلا یه دونه مثلا رعنا میگه برو یه دونه مخصوزن بگیر، به جای یه دونه مخصوزن مثلا من یهو میگم که بذار مثلا 10 تا بگیرم با اینکه نیاز ندارم فعلا، شاید مثلا 5 سال دیگه نیاز داشته باشه. میخوام ببینم اینجا اون بحث جذبزدگیه، بحث ولخرجی یا نه، خدا اون لحظه مثلا عقل مجید ثابتی رو گرفته که مثلا یه حالی به بقیه بده، یه مثلا خدمتی به بقیه بکنه، یا به اصطلاح یه خیلی به بقیه برسونه. اینجا مثلا چجوری متوجه بشیم که آیا اون عجله در انتخاب یا جذبزدگیه یا بحث ریا یا بحث مثلا کمک کردنه؟ اینا اگه توضیح بدید معلوم میشه.
ببین عقل یکی از علائمش اینه که افراد و تفرید نمیکنه. آیه قرآنو دوستان بگردن پیدا بکنن اینجا بزنن، لا تبسط ها کل البست ولا چی که تقعد ملومن محصورا، نه دست تو همچین باز بکن که دیگه گرفتار بشی نه از این بر. این وسط توی تو اون موقعیت هم که انسان با اون برخورد میکنه ممکنه اونجا نتونه، بعدش که میشینه داره یه حالت طبیعی که از اونجا میاد بیرون، حالیه حالت تعادلی رو میتونه پیدا بکنه. این حالت تعادل اینه که خب برای مثلا پیرمرد انسان کمک میکنه، ولی آیا یه دفعه باید همه چیزشو بل کنه، مثلا برفه یه دفعه هرچی پول داره بریزه براش، یا از این ور نه هیچ بهش نده؟ این چی میشه؟ این وسط رو اگر اونجا هم متوجه نباشه، بعد از این که آمد بیرون دو روز بعد سه روز بعد میشونه بهتونه فکر بکنه و به دست بیاره. اون وقت این رو برای بارهای بعدی کاملا میتونه استفاده کنه. برای هر موردی حالت تعادل وجود داره. ولا تجعل یدک هم مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط و تقعد ملوما محصورا، نه دستتو همچین به گردنتو صرف بگیر مبادا چیزی از آب از دستت بچکه به قول امروزی ها، و نه اینکه تبسط ها کل البست، هر چی داری بریز وسط که نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش بعدن پشیمان و حسرت زده بشی. ببین همیشه اینا عقل یه راههایی داره که اگر هم اونجا تو مقام عمل انسان عکس العملی باشه و نتونه تشخیص بده، بعدش میتونه با یکی دیگه مشورت کنه، میدونه میتونه کسی کنارش هست از اون استفاده میکنه، و بعد هم یه چیز طبیعی پیدا میکنه. اصلش چیه؟ اصلش اینه که انسان بفهمه این عقل و جهل اینجا همه کارگر هستن، بعد اون وقت کم کم در واقع تبدیلش میکنه به چی؟ تبدیلش میکنه به یک تشخیص درستی که پیوسته داره محکمتر و محکمتر میشه. همینطور عقل معاش، عقل معاش هم همین، یعنی عقل تو به کار بگی ببینیم چقدر پول داری، چجوری بکنی، بعد بری کارتو انتخاب کنی، شغل داشته باشی، چی در همینا. در واقع همه این چیزهایی که اصطلاح عقل تشخیص میده در مسیر زندگی.
تشکر آشان رو. حالا ادامه صحبتت، مثلا ما از طریق نشونه ها هم میتونیم اینو متوجه بشیم که بله، خب از این به بعد حالا این بحث عقل که اومد، مثلا یه دوتا نمونه مثلا رسید به ذهنم بود که خب بله، شما از این بعد اگر خواستی مثلا خدمتی بکنی به دیگران یا مثلا کار خیری بکنی، حالا اسمش فقط ظاهره کار خیره، اینی که مثلا اول تحقیقات کامل بکن. مثلا ما مثلا یه شرایطی بود که مثلا من خودم هر موقع توی بازار که میرم رو حساب مثلا دلسوزی سعی میکنم از بساطی ها بخرم، حالا نمیدونم اشتباهی یا نه. بعد مثلا اون روز دیدم منی که مثلا از اون بساطیه به جای مثلا یه دونه اسباب بازی بچه 5 تا اسباب بازی گرفتم، دیدم ماشین من بهتره. بعد مثلا اونجا یه تلنگری به این خورد، خب باشه حالا دفعه دیگه هم از اون خرید کردی همون یه دونه رو بخر، ولی فکر نکن این چون بساتیه نداره مثلا، یا بیا مثلا از این 5 دونه بخر، یا مثلا مستاجرت که نمیدونم توی خونت میشست بعد از مثلا 10 روز که مثلا از خونه تو اومده بیرون فهمیدی که بعد مثلا ایشون بهت دروغ گفته و مثلا این 1,000,000 تومان داشته میخواد بره زمین بخره. حالا با رهنک صحبت کردیم گفت خب تو باید خوشحال باشی که به هر حال طرف مستاجر بود الان میخواد خونه دار بشه. باز اون دروغه هم که مثلا سری قبلی گفته، یعنی میگم این تضادی که بین اون دروغه و این حرفی هم که مثلا رهنازاده گنده که خب خوشحال باشی یه کسی میخواد خونه دار بشه، اینها فکر بکنیم بهش انگاری عقلمون رو روش میده و توی انتخابهای بعدی برای مثلا کار خیلی کردن آدم دقتش میره بالا. درسته؟
بله دیگه، اینا همینطور در سیر عقلی انسان به سمت عاقل‌تر شدن و همه چیز تو این رابطه هست. نشونه هم که معانی مختلفی داره، اما برای این که وارد این بحثای اینطوری نشیم، چیزی که با عقل باید سازگار باشه اولا بگه که آره این عقل جامعه، نه اون عقل خوش. عقل جامعه بگه که این یک دلیلیه، علامتیه، برهانیه و بپذیره، نه اینکه مثلا کلاغ صدا کرده این علامته، یه دفعه نشونه است. مثلا این چیزایی که حالا گاهی الان آدم میبینه افراط تو این موضوع میکنن، چیزی که عقل بپذیره، وقتی که عقل بپذیره قابل قبوله.
تشکرم.
خب اگر مطلبی نیست که جلسه رو تمام کنیم.
ببخشید من یه سوال داشتم، این جلسات خرد یکی از میشتان پرسیدم، من دیدم ساعتش رو گذاشتی، ساعت سرنوشت رو گذاشتید ساعت 23، خرد کنسل دیگه دقیقا، درسته؟
بله اینا میبایست مینوشتیم، من فراموش کردم که بنویسم، حالا بعد از جلسه مینویسم که از امروز تا چهارشنبه 24 رمضان تعطیله، یعنی امشب شب آخرشه، از فردا جلسه بر آستان خرد نداریم تا روز سه‌شنبه، و اولین جلسه بر آستان خرد بعد از شب‌های قدر روز چهارشنبه ساعت 23:30 خواهد بود.